دختران و زنان ایران با هماهنگی با اکثریت مردم ایران که از اسلامیون حاکم نفرت پیدا کردند، شکست سختی به اسلامیون دادند. خیابان‌های تهران و شهرهای ایران را دختران و زنان ایران با موهای افراشته و باز و آزاد از دست اسلامیون آزاد کردند. اونها در این آزادسازی از هیچ اسلحه‌ای جز موهای خود استفاده نکردند. این نافرمانی مدنی زیبا که هر روز بدون هیچ گونه شعاری بیشتر و پیشتر می رفت به صورت رفراندومی علیه حکومت در آمد. در این نظرخواهی هر روزه زنان دلاور ایران حکومت اسلامی را شکست دادند. انقلاب زن زندگی آزادی اولین پیروزی‌های خود را به دست آورد. حاکمان جمهوری اسلامی سراسیمه نمی‌دانستند چه کنند و به جان هم افتادند. لایحه حجاب و عفاف درست کردند، ولی از قوه قضاییه این لایحه به دولت می‌رفت، از اونجا به مجلس می‌رفت، از مجلس به شورای نگهبان می‌رفت، دو مرتبه برمیگشت، از شورای نگهبان به مجلس اسلامی و سپس به هیئت دولت و سپس به قوه قضاییه. یعنی نمیدونستن چیکار کنن، بین خودشون اختلاف افتاده بود در بالا. در حالی که هر روز دختران و زنان بیشتری روسری را به دور میانداختند و سرباز به خیابان می آمدند، یعنی هم شرع اسلام را رد می کردند هم قانون این حکومت سرکوبگر را. این یک انقلاب فرهنگی مسالمت آمیز آزادی خواهانه بر ضد احکام مذهبی است و جامعه رو به صورت انقلابی به پیش برده و به پیش میبره. این بحران فرهنگی که جمهوری اسلامی با اون روبرو شده در کنار بحرانهای دیگه، به ویژه بحران اقتصادی که حکمرانان فاسد اسلامی قادر به حل اون نیستن، این بحران ها هر روز کارگرا، بازنشسته ها، معلم ها، پرستارا، دانشجویان رو در برابر حکومت به خیابان میان و این بحران ها جمهوری اسلامی رو بیچاره کرده بود. در این شرایط بود که حکومت آخوندها برای نجات از این بحران ها و سرکوب زنان و مردانی که دلاوران آنها رو به چالش می کشیدند، ریسک جنگ خارجی را پذیرفت تا شاید به برکت جنگ خارجی حاکمیت داخلی خود را تثبیت و تحکیم کند. به این دلیل بود که درست در همان شنبه‌ای که جنگ خارجی شروع کرد، جرأت کرد و سرکوب بیرحمانه زنان سرباز ایران را در خیابان‌ها از سر گرفت و آزادی را که زنان ایران با فداکاری و جانبازی پس از انقلاب مهسا به دست آورده بودند، سعی می‌کنه حالا از اونها پس بگیره. بنابراین یک هفته است که نیروهای انتظامی و پلیس رژیم اسلامی با ددمنشان‌ترین صورت به دختران و زنان ایران حمله می کنند و اونها رو وحشیانه به مینیبوس‌های زندان می اندازن و با خود میشون می برند. این حمله به زنان آزاده ایران قابل پیشبینی بود. اسلام نمی تواند آزادی زنان را تحمل کند. حکومت اسلامی طالبان رو در افغانستان رو نگاه کنید که چه بلایی بر سر زنان اونجا آورده. حکومت اسلام ابتدا در هر جایی ابتدا با توسری بر سر نیمی از جمعیت روسری می اندازه، سپس به سراغ نیم دیگه میره و اونها رو هم توسری میزنه. خامنه ای در وعظ و خطابه عید فطرش بیشترین وقتش رو صرف همین موضوع کرد، یعنی به مزدورانش دستور داد که با بی‌حجابی در سطح جامعه برخورد کنن و از شنبه هفته گذشته همزمان با نمایش شروع جنگ و پیش آوردن وضع غیر عادی و امنیتی کردن فضای جامعه، حمله زبونانه به دختران و زنان دلاور ایران رو آغاز کردند. نیروهای انتظامی و پلیس در همه کشورها وظیفه دارند به خصوص امنیت دختران و زنان رو در اجتماع تأمین کنند، ولی در ایران برعکس به دختران و زنان جامعه این پلیس حمله میکنه، به جای اینکه امنیتشون رو حفظ کنه بهشون حمله میکنه. این واقعا شرم‌آوره. زنان و مردان انقلابی ایران این چالش رژیم را با کمال میل پذیرا میشن، چون هرچه اونها سخت‌تر حمله کنن سخت‌تر و قطعی‌تر خواهند باخت. بنابر نظرسنجی‌های وزارت ارشاد اسلامی خود رژیم، 84% مردم ایران با حجاب اجباری مخالفند. دقت کنید، 84% مردم ایران با حجاب اجباری مخالفند. نظرسنجی دولتی هست که در پاییز 1402 انجام شده و در اون 73% گفتن که مخالف، یعنی موافقن که دین از سیاست جدا شه، یا کاملا موافقن. یعنی دقت کنید، 73% یعنی اکثریت مطلق ایران مخالف این رژیمن که سیاست رو با دیانت قاطی میکنه. اونا میگن 73% طبق نظرسنجی خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتن که این سیاست باید از دیانت جدا شه. و همونطور که گفتم، طبق همین نظرسنجی 84% مردم هم با حجاب اجباری مخالفن. این نشون میده که رژیم اسلامی در برابر با این فشاری که میاره برای حجاب اجباری، در برابر اکثریت مطلق مردم ایران قرار گرفته و داره مقاومت مذبوحانه میکنه و شکست سختی هم البته خواهد خورد. در حقیقت هم جنگ مردم با این حجاب‌بان‌ها چیز کوچکی نیست و ما حق نداریم که این مبارزه زنان رو دست کم بگیریم. چرا؟ چون این مبارزه نه تنها برای آزادی زنان ایران لازمه، بلکه در حقیقت یک انقلاب فرهنگی واقعیه که داره جامعه ایران رو به پیش میبره. رنسانسیه که جامعه ایران کم داشته و اکنون در حال طی کردن اونه. در اروپا این رنسانس به رهبری طبقه متوسط و بورژوازی پیش رفت. این رنسانس ضد مذهب، ضد حکومت مذهب. ولی در ایران این رنسانس آزاد کننده از مذهب داره به وسیله زنان و جوانان طبقه متوسط و طبقه کارگر در حال پیشرفته و همه ما هم باید به اون کمک کنیم. جمهوری اسلامی برای حفظ حکومت خودشه که با مردم ایران داره می جنگه. و برای چی داره می جنگه؟ باید ببینیم که آیا عشق اجرای احکام خدا رو دارن اینا؟ یعنی واقعا این که میگن وانمود میکنن که ما عشق اینو داریم که احکام خدا رو در بر شما تعمیل کنیم، این درسته؟ این درست نیست. سرکردگان این حکومت در واقع، یعنی اکثریتشون، اونایی که حاکمن، برای گرفتن مالکیت باغ‌های 4200 متری در شمیرانات خوش آب و هوای شمال شهر تهرانه که دارن می‌جنگن. میخوان حکومت رو حفظ کنن به هر قدرت، به هر قیمتی. رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، یعنی رئیس اینایی که حجاب بانن، امام جمعه تهران هم هست، آیت الله هم هست، شخصی است به نام کاظم صدیقی. این آیت الله 20 سال پیش باغ‌هایی به مساحت 20,000 متر مربع در نزدیکی تجریش تهران از سازمان اوقاف و شهرداری تهران میگیره به اسم حوزه علمیه امام خمینی اسمن، که تولیات اون رو خودش در اختیار داره. یعنی در حقیقت اون باغ 20,000 متری به خود و خانوادش رسیده که در اونجا عیش و نوش میکنن. در آبان ماه پارسال این آیت الله که در ضمن روزخون خصوصی ولی فقیه هم هست، دوستان یک عکس جالبی هست که این آیت الله کاظم صدیقی داره تنهایی برای خامنه ای روزه میخونه. خیلی عکس جالبیه. من اول که دیدم فکر کردم که این حتما فتوشاپه، یعنی خامنه ای نشسته در یک جایی در یه مسجد خالی و این آقا هم در بالای منبر داره باسش روزه میخونه. این عکس رو میتونن در اینترنت ببینن. تنها، یعنی آقای خامنه‌ای تنها در یه مسجد بزرگ نشسته و این آقا داره باسش روزه میخونه. یعنی اینقدر با هم صمیمیان و آقا این آدم دوز رو دوست داره. این آقا البته با دو پسرش تصمیم میگیرن که یک باغ 4200 متری رو از اون 20000 متر مربع جدا کنن و به مالکیت شخصی خودشون در بیارن. این از که آقا و دوتا آقازادش شرکت خصوصی به نام پیروان اندیشه های قائم، چون اینا علاقه به حضرت قائم هم خیلی دارن، امام زمان رو دوست دارن، یه شرکت خصوصی باز میکنن به نام پیروان اندیشه های قائم که خودشون البته صاحب این شرکتن. و این آیت الله میاد در محضر و امضا میکنه و اون باغ گرانبها رو که ارزش که گفتم 4200 متره و ارزش امروزش برآورد میشه 1000 میلیارد تومانه به پیروان اندیشه های قائم یعنی خود و دو پسرش منتقل میکنه. بعدم که خبر این زمین خاری فاش میشه، آیت الله میگه که من نبودم، امضای من رو جعل کردن و این باغ رو به نام من کردن. بعدم معلوم میشه که حتی اینم دروغ گفته و خودش در دفترخانه حاضر شده و امضا کرد. این آقای آیت الله کاظم صدیقی که در حقیقت باید بگیم کاظم کاظبی چون که دروغ زیاد میگه، گفته که جسد مصباح یزدی در حین غسل چشمانش رو باز کرده و لبخند زده. اینو همه مستند، من مدارکش رو نمیگم. او همچنین گفته که امام زمان به او گفته که خامنه ای از ماست، یعنی امام زمان رو دیده، امام زمان بهش گفته که خامنه ای از ماست و خودش هم یه بار دیگه هم گفته که خامنه ای از بالا تعیین شده. و ضمناً ایشون که تولیت حوزه علمیه امام خمینی رو همونطور که گفتم داره، حوزه علمیه امام خمینی که ایشون صاحب اختیارشه، هتل جهان مشهد رو که یه هتل بزرگ 3 ستاره است اونم داره و قراردادی اینها با بانک ملت بستن و بهره برداری از این هتل رو به مدت 3 سال به این بانک واگذار کرده و قرار شده که اجاره ماهیانه 1 میلیارد تومانی این رو بانک ملت به این شرکت خصوصی که باز متعلق به خود این آیت الله و پسرش واریز کنن. پس جالبه که پس از همه این افشاگری ها هفته گذشته نماز جمعه تهران به امامت همین آیت الله کاظم صدیقی برگزار شد. این چی میخواد، چی به ما میخواد بگه؟ یعنی اینکه خود ولی فقیه خامنه ای کاملا آگاهانه بر رأس این حکومت فاسد مافیایی قرار داره و در برابر هر گونه تغییر و اصلاحی هم که بخواد در این رژیم انجام بشه لجبازانه ایستادگی میکنه. بنابراین وقتی که آقای خامنه ای از خصوصی سازی و واگذاری اموال و اقتصاد به مردم صحبت میکنه، مقصودش از مردم همین آقاها و آقازاده های وابسته به خودشن و منظورش از واگذاری اقتصاد به مردم هم بازگذاشتن دست بانک های خصوصی است که باز وابسته به همین اقلیت صاحب قدرت و ثروت هستن. بعضی ها نسبت به خامنه ای توهم دارن، در صورت که خاطرات رفسنجانی که منتشر شده نشان میده که از همان دهه 60 در نزاعی که بر سر اقدامات اقتصادی دولت بین خامنه ای که رئیس جمهور بوده و پسر عموش مهندس موسوی که نخست وزیر بوده بینشون همیشه یه اختلافاتی بود بر سر سیاست ها، رفسنجانی میگه من همیشه مجبور بودم بین مواضع راست خامنه ای و چپ موسوی یه نوع سازشی برقرار کنم. یعنی خامنه ای حتی در سمت راست رفسنجانیه که رفسنجانی معروفه که مواضع راست و نئولیبرالی داره در اقتصاد، خامنه ای حتی در سمت راست اونه و در حقیقت خامنه ای مسئول اول فقر و فلاکت اکثریت مردم ایران و وضع اقتصادی است که مردم ایران با اون گریبانگیرن. شبه جنگ امروز دلار رو به بالای 7000 تومان رسونده و تورم و بیکاری و اختلاف طبقاتی رو، این مسائل امنیتی، حتی بالا میبره. امنیتی کردن جامعه به بهانه جنگ و خطر خارجی یعنی تهدید کردن مردم به مرگ برای اینکه اونها راضی بشن به تب، یعنی به مرگ بگیرن مردم رو تا به تب راضی بشن. یعنی چی؟ یعنی سرکوب بیشتر کارگران، کارگران آماده باشن بیشتر سرکوب شن، بازنشسته ها حقوقشون کمتر شه، کارمند ها همینطور، معلم ها، دانشجویان، جوانان، زنان، اینها همه باید به یمن و برکت جنگ سرکوبشون بیشتر شه. اینه نعمت و برکت جنگ و نگاه داشتن شبح جنگ بر سر مردم. به همین دلیل که مردم نباید زیر بار جنگ و دشمن سازی خارجی برن، به مبارزات خودشون برای آزادی های اجتماعی و بهبود وضع معاش حتی در شرایط جنگ تحمیلی از طرف حاکمیت و خارج از کشور، جنگ تحمیلی اگه هر دو طرف تحمیل کنن بر مردم ایران، مردم ایران باید مبارزاتشون ادامه بدن، چرا که ارتجاع میخواد با جنگ جلوی انقلاب رو بگیره، ولی مردم باید جنگ رو تبدیل به انقلاب کنن. حالا هستن کسایی که با قیافه چپ به اصطلاح گسل بی حجاب و با حجاب رو مطرح میکنن و میگن که این درست نیست که ما گسل بی حجاب و با حجاب در جامعه درست کنیم. ولی آماری که پیشتر من گفتم نشون میده چنین گسلی اصلا در اکثریت جامعه ایران وجود نداره. یعنی در حقیقت در خیابونها نه بی حجاب ها به باب حجاب ها حمله میکنن، نه برعکسش. مبارزه ای که در جامعه وجود داره مبارزه با حجاب اجباری و مبارزه علیه روسری با توسریه و این مبارزه ایست آزادی خواهانه که جامعه رو به پیش میبره و جامعه رو از بند خرافات مذهبی آزاد میکنه. این مبارزه هم مثل مبارزه کارگرها برای افزایش دستمزدها یا کارمندها برای افزایش حقوقشون هیچ خطری برای امنیت ملی نداره و برعکس حافظ امنیت ملیه. چرا؟ چون رضایت و آسایش در جامعه موقعی که به وجود میاد و دشمنی و کینه اکثریت جامعه کاهش پیدا میکنه، امنیت جامعه ملی بالا میره. گسلی که برای امنیت ملی خطر داره و اسرائیل و قدرت‌های خارجی روی اون خیلی کار میکنند، گسل‌های قومی و مذهبی است که در ایران فقط در بلوچستان و کردستان دیده میشه. نظریه علمی سوسیالیستی مخالف تجزیه کشور هاست و در تجربه جهانی هم میبینیم که چگونه آمریکا و ناتو به تجزیه کشورهای بزرگ مثل یوگسلاوی، لیبی، سوریه، عراق و اتحاد شوروی کمک کرده و در اثر این تجزیه ها این کشورها رو به جنگ داخلی کشیده و بر آنها مسلط شده. برنامه اسرائیل و امپریالیست ها در ایران هم همینه. بنابراین گسلی که باید در ایران آرام بشه گسل قومی و مذهبی است و این گسل ها رو هم دولت و هم اپوزیسیون نباید بزرگش کنه، بلکه باید تا میتونیم ما اونها رو
پیشش گریه کنم نداره 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 حالی بازم نمونده دنیا برام سرابه داد میزنم که ساقی میخونه بی شرابه
دوستان عزیز، در فرصت کوتاهی که هست من میخواستم درباره رنسانس قدری صحبت کنم. در اروپا میدونید که رنسانس با ترجمه کتاب مقدس آغاز شد، یعنی پیش از این که رنسانس شروع شه کشیش ها اجازه ترجمه کتاب مقدس رو نمیدادن و خوندن و تفسیر اون رو حق انحصاری خودشون میدونستن. تقریبا یه حالتی که در ایران هم وجود داره و ما قرآن رو روی سرمون میذاریم بدون این که محتویش رو بدونیم چیه. بنابراین رنسانس و روشنگری جامعه ما هم باید با خوندن قرآن و از نقد قرآن شروع بشه، یعنی ما نبایستی که این کتاب مقدس رو فکر کنیم که ما نمیفهمیم، بلکه اگر که عرب ها در 1400 سال پیش اون رو میفهمیدن ما هم میتونیم اون رو بفهمیم. باید قرآن رو بخونیم. اگه قرآن رو بخونیم میبینیم که در اصول قرآن، البته اصول اسلام توحید هست، نبوت هست، معاد هست، ولی واقعا بحث خدا در اسلام یه بحث چندان بدی و مهمی هم نیست. در ادیان هندی و ایرانی و یونانی هم به هر حال خدا، حالا به هر شکلی، یکی یا دوتا یا چند تا اینها بوده و بیشتر این مسئله خدا مورد علاقه فیلسوف هاست و آدم های معمولی و چندانم در زندگی ما زیاد تأثیری نداره که حالا این خدا باشه یا نباشه و یکی باشه یا ده تا باشه یا هر جوری. ولی پیغمبر و نبوت هم در اصل دیگر اسلام، از اصل توحید، نبوت، معاد، نبوت هم که یه پیام‌آوری بوده، این هم چندان مسئله مهمی نیست در زندگی شخصی ما، زیاد تأثیری نمی کنه. پیام و تز اصلی قرآن اگر که بخونیم که کاملا هم عجیب و غیر علمیه، همین تز معاده، یعنی که ما ایرانی های ساده و رمانتیک و خیالاتی اکثریتمون هم این رو پذیرفتیم که آره، ما که میمیریم در حقیقت نمیمیریم، بلکه وارد دنیای دیگری میشیم که یه طرفش جهنمه، طرف دیگرش هم باغهای بهشته و اونجا زندگی اصلی و واقعی و همیشگی ما تازه شروع میشه. این اعتقاد اصلی و تز اصلی و کلیدی قرآن و اسلامه. در آیه 64 رجوع کنین، سوره عنکبوت میگه که زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست و زندگی واقعی در سرای آخرت. در قرآن بسیار بسیار آیات هست، من حالا نمیخوام بگم. مثلا سوره 38 توبه میگه فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، یعنی نسبت به حیاتی که ما در اون دنیا داریم، این متاعی که در دنیا داریم خیلی قلیله. و خب البته این رو هم ما نمیتونیم در ایران بگیم، چون که آیه 29 سوره توبه دستور داده که آدمی که به الله و روز آخرت یعنی معاد همین اعتقادات باور نداشته باشه باید کشته بشه. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر. بنابراین این رو ما مجبوریم که در ایران اعتقاد داشته باشیم. بحث همونطور که گفتم بحث خدا زیاد نسبت به این اعتقادات، اعتقاد به معاد زیاد مهم نیست. نمیتونیم ما بگیم خدا هست یا نیست. مثلا یکی یه چوبی رو به دیوار میگذاره میگه این خداست، یه صلیبی میکشه با چوب میذاره به دیوار میگه این خداست. خب البته خدا هست، چون خدا، خب اون میگه او خداست، یعنی بنابر تعریف او خدا هست. یکی دیگه هم که خدا نوریست که در قلبم احساس میکنم، برای او هم خدا هست. چرا؟ چون داره در دلش نور رو میبینه. کسی نمیتونه به او ثابت کنه خدا نیست، چون بنابر تعریفی که او از خدا میکنه خدا هست. بنابراین بحث خدا و بحث توحید و نبوت زیاد مهم نیست. بحثی که باید مورد انتقاد قرار بگیره بحث معاده. و متاسفانه در فرهنگ ما صوفیگری هم هست، که صوفیگری هم متاسفانه یه مقداری ما رو به طور کلی پرت کرده و نگذاشته که ما برخورد کنیم با این اعتقادات خودمون. شعر مثلا شعر سعدی میگه بس اعتماد مکن بر دوام دولت و عمر، که دولتی دیگرت در پی است جاویدان. این بیان سعدی اسلامیه. در بیانهای عرفانی هم هرچند که مثل قرآن قبول ندارن، ولی که همون رو تقریبا به صورت دیگری اینها رو تکرار میکنن و او کمکی نمی کنه. ولیکن بعضی ها میگن که اعتقاد به خدا و روز بازخواست موجب میشه که مردم از خدا بترسن و کارهای بد نکنن، ولی اینو باید مقایسه کنن با جنایتکاری هایی که این اعتقادات پدید میاره، کشتارها و ترورها و اعدامهایی که معتقدین به این افکار انجام دادن و همچنان میدهن. اینها رو ما باید مقایسه کنیم با اون مثلا ثمراتی که این اعتقاد ممکنه داشته باشه. اینها مسائلی است که راجع به سیر تکامل فرهنگ ایران و رنسانسی که الان در ایران جریان داره و زنان و جوانان ایران دارن با این اعتقادات و خرافات مذهبی دست و پنجه نرم میکنن خیلی مهمه. و خیلی هم ممنون که شما به برنامه امروز رادیو پارس گوش دادید و من با شما